أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد از این که فائده بعثت انبیاء علیهم السلام را ایجاد تمدن اصیل دانستن، اونگاه می فرماین به این که هر گونه اختلافی که در نظام آفرینش انسان ها راه یافت به وسیله وحی سامان پیدا میکنه، مگر اختلافی که در خود دین باشد و اون هم در اثر سوء برداشت بعضی از منسوبی بین به دین، وگرنه دین را خدا به عنوان صراط مستقیم معرفی کرد. صراط مستقیم آن است که سیر بر روی او همان و رسیدن به مقصد همان. اون راهی که در او نه تخلف باشد و نه اختلاف، اون را میگویند صراط مستقیم. در این مرحله اگر در متن دین کسی اختلاف بکند، این روی بغی است نه روی اجتهاد، زیرا اگر کسی مؤمن باشد و با اصول صحیح وارد بشود، دین نور است و در نور ابهامی نیست. ممکن است که در فروعات جزئی که هیچ مشکلی به بار نمی آورد صاحب نظران اختلاف داشته باشند، اما هر صاحب نظری دیگری را در کار خودش مصیب و مصحاب می داند، میگوید هم به واقع رسیده است در کار خودش و هم ثواب میبرد، نه یعنی تصویب حق است و تخته باطل، بلکه میگوید اون چه که او یافت حجت است بین او و بین خدا. در همه این فروعات فراوانی که مثلا چند هزار مسئله در این رساله های شریف عملیه است، حد اکثر اختلاف به چند مورد جزئی برمیگردد که اون هم هر یک دیگری را در کار خود معذور میداند و میگوید دیگری هم مثل من است، منم اگر اشتباه کردم معذورم. و اگر خدای ناکرده اختلاف بخواهد از سطح فروعات جزئی و از این اموری که هیچ مشکلی به بار نمی آورد به جامعه کشونده شود، معلوم می شود منشأش بغی است. و چون دین نور است و در او ابهام و تیرگی نیست، معلوم می شود اختلاف در اثر سوء برداشت است و منشأش هم سوء نیت است. در این زمینه هم خدای سبحان اونها که دارای حسن نیتن به مقصد می رساند و اونهایی که دارای سوء نیتند و اهل بغیند و ظلمن، اونها را هدایت نمی کند. در بحث دیروز بررسید که اونهایی که در تشخیص برداشت در مسائل شخصی یا جامعه یا نظام آفرینش در این سه بخش اختلاف دارن، وقتی به دعوای انبیا احترام گذاشتن و ایمان آوردن، خدا اینها را به حق در همه این بخشا یاد شده هدایت میکنه. و اما اونچه که امروز به عرض میرسد آن است که اگر در اثر برداشت های گوناگون در متن دین اختلاف باشد، یک طرف اهل بغی است، یک طرف اهل قسط و عدل. در قرآن کریم فرمود اونها که اهل بغی و ظلمن، خدا اونها را هدایت نمی کند. والله لا یهدی القوم الظالمین و مانند اون. هدایت نمی کند یعنی اونها رو به مقصد نمی رساند، نه یعنی اونها راه نمایی نمی کند، وگرنه همه را راه نمایی کرد. فرمود این قرآن هدایت جهانی است، هدن لناس است. این هدایت تشریعی شامل حال همه انسان ها می شود. و اما اونها که روی سوی برداشت به دنیا طلبی از دین به نفع خود خواستن بهره بگیرن، هرگز به مقصد نمی رسن. این هدایتی که از ظالمین و اهل بغی و فاسقین و امثال ذلک نفی شده است، هدایت به معنای ایثار مطلوب است، به معنای هدایت تکوینی است و مانند اون. والله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الکافرین و مانند اون. وگرنه به وسیله قرآن کریم همه انسان‌های سراسر عالم را خدا هدایت کرد. همون اصلا قرآن برای هدایت انسان‌ها نازل شده است و نامه‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم برای هدایت کافران امثال ذلک تنظیم می‌شد. اسمام حجت‌ها و مهاجه‌ها و مناظره‌ها هم برای هدایت اونها بود. اما این که فرمود خدا ظالم را هدایت نمی کند، یعنی ظالم را به مقصد نمی رساند. نظیر اون چه که در قیامت در باره مؤمنین فرمود به این که خداوند اونها را هدایت می کند، با این که در بهشت به قیامت جای تکلیف نیست، هدایت بکند یعنی راه بهشت را نشانشون می دهد. ولی دیگران که اهل جهنمن راه جهنم را هم گم میکنن. خود گم کردن راه و تحیر عذابی است فوق عذاب. جهنمی ها این چنین نیست که راه جهنم را هم بلد باشن در قیامت، اونجا هم سرگردان و گرفتارن. ولی بهشتیا در قیامت راه بهشت را به خوبی درک بکنن که خداوند یهدی هم اونا را در بهشت، در قیامت به بهشت هدایت میکنن. این گونه از هدایت ها به معنای ایثار مطلوب است، به معنای هدایت تکوینی است به مانند آن. اهل بغی را خدا توفیق اهتدا نمی‌دهد، گرچه حجت را بر او تمام کرده است، ولی اهل قسط و عدل را به مقصد می‌رساند. این چون لطف الهی است، خدا به اذن خود نسبت داد یک، و فرمود هر کرا من بخواهم هدایت بکنم. دو، که والله یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم. این مشیت روی حکمت است و حکمت خدا هم بر این اساس است که انسان‌هایی که راه را تشخیص دادن و اون راه را دارن طی می‌کنن از فیض خاص خدا برخوردارن. در اوائل همین سوره مبارکه بقره بحثش مبسوطاً گذشت که خدا وقتی جریان مسحل زدن به بعوزه را یاد کرده است، در آیه 26 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این بود که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، در زیلش فهمود به این که یزل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یزل به الا الفاسقین، یعنی خدا با این تمثیل عده زیاد را هدایت میکند و عده را هم گمراه میکند. اما در اونجا مفصل گذشت که هدایت خدا دو قسم است، یه هدایت ابتدایی و یک هدایت مجازات و پاداشی. اما ضلالت خدا فقط یک قسم است، هرگز خدا اضلال ابتدایی ندارد، هرگز بدعن خدا کسی را گمراه نمیکند، بلکه ابتداعا هدایت میکند. اگر چنونچه کسی با داشت چراغ عقل از درون و چراغ وحی از بیرون با اتمام اون دو حجت بیراه برود، در ادامه راه خدا او را اذلال می کند. این یک مطلب که خدا هدایت ابتدایی دارد و هدایت پاداشی دارد، دو قسم هدایت دارد ولی ضلالتش فقط به فقط یک قسم است. مطلب دومم این بود که اذلال خدا نه یعنی او را گمراه می کند، بلکه توفیق را از او می گیرد و او را به حال خود رها می کند. وقتی به حال خود رها کرد می افتد، وگرنه اذلال یه امر وجودی نیست که خدا کسی را ضلالت بدهد، برخلاف هدایت که نور علم است، نور گرایش است و امر وجودی است. لذا فرمود و یهدی من اونجا فرمود و یهدی بهی کثیرن و ما یزلو بهی الا الفاسقین. در اینجا هم که فرمود یهدی من یشا، اون من یشا را در آیات دیگر مشخص کرد، فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه. این هدایت ایصال مطلوب است، این هدایت تکوینی است. اگر کسی اون چرا که میداند عمل بکند، چند قدمی به همراه عقل و شر حرکت بکند، بقیه راه را با آسانی طی میکند. برای او انجام کارهای واجب آسان است، برای او ترک معاصی آسان است، برخلاف دیگران که اگر بخواهن اطاعت کنن، مثلا نماز بخوانن، واقعا برای اینها دشوار است، چون اینها نمیدانند در تحت اسارت اون اهرمن درونن، نمیدانند که دیو درون اینها را بسته است و میگوید در پیشگاه خدا خضوع نکن، تو خودت بزرگی، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، همون هدایت عیسی مطلوب است. اگر کسی مؤمن بود، مقداری از این راه را طی کرد، بقیه راه را با آسانی می پیماید. یا ان تطیعوه تهتدوا، اگر مطیع خدا باشید مهتدی خواهید شد. این نه از باب اتحاد مقدم و تالی باشد، یعنی اگر مطیع باشید مطیع هستید، اگر هدایت بشوید هدایت بشوید، این که اتحاد مقدم و تالی است، بلکه معناش آن است که اگر یک مقداری به شریعت بها بدهید، در مرحله بقا از در تکوین راحتی. این همان است که فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اگر کسی به این معارف تصدیق کند، این معارف را بپذیرد و اهل زکات باشد و اهل اعطای حقوق الهی باشد، ما انجام کار خیر و تحصیل عاقبت حسنا را برای او آسان می کنیم. فسن و یسره لیلیسرا، چون که اگر کسی با داشتن دو حجت درون و بیرون به شریعت بی‌اعتنایی کرد، تکذیب قیامت کرد، اهل پرداخت و حقوق الهی نبود، ما او را برای انجام کارهای بد آماده می کنیم. فسن و یسره لیلیسرا، علی حال راه را خود انسان باید انتخاب بکند. لذا می فرماید که اگر کسی راه خوب را انتخاب کرد، در ادامه راه خدا او را خیلی کمک می کند. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بیان را سیدن استاد رضوان الله در همین کتاب شریف المیزان داشتن که می فرمان اصحاره این آیه کریمه هفت مطلب است. مطلب اول این است که دین را این آیه معنا کرد، حد دین و معرف دین را مشخص کرد که الدین ما هوه. حد و تعریف دین آن است که آداب زندگی است، طوری که هم نیازهای طبیعی و دنیایی را تأمین کند و هم ارتباطش را با جهان غیب و ابد حفظ کند. دین روش زندگی انسانی است که از طبیعت شروع کرده تا لقاء الله در سیر است. اون مجموعه ای که روش این سلوک بیکران را نشان میدهد دین است. مطلب دوم آن است که دین برای اون پیدا شد که به اختلاف های طبیعی و فطری خاتمه دهد. چرا قرآن کریم این همه به اسرار الهی انسان را تشویق کرد، تشویق کرد و نشون داد، نمونهاش زیکت زره بافی را داد، کشتی سازی را داد، نحوه کشاورزی را فی الجمله آموخت، همه را فرمود برید یاد بگیری، سرمایه ها را هم که به انسان داد. مطلب دوم آن است که دین پیدایشش برای حل اختلافهای طبیعی است، ولی اختلافهای غیر طبیعی را هم دین حل می کند. یه سلسله اختلاف هاست که از خود طبیعت می جوشد، یه سلسله اختلاف های طبیعی نیست، اختلاف های اعتباری است، اونها را هم دین چون میزان تام الهی است می تواند حل کند. مطلب سوم این است که همونطوری که انسان های اولی اختلاف طبیعی آن است که در نحوه بهره برداری از عالم طبیعت دو جور ممکنه کسی استفاده کند، اما حالا اختلاف غیر طبیعی آن است که همه متفقن و همه پذیرفتن که ما باید مثلا رو این ضوابط و اصول کار کنیم، اما در این شرط چگونه این ضوابط و اصول را پیاده کنیم، این دیگه اختلاف طبیعی نیست، چون اختلاف طبیعی مربوط به جهانبینی است و نحوه بهره‌برداری از طبیعت است. امثال ذالک اونها را حل کرد. حالا در فروعات جزئیه در نحوه پیاده کردن اون اصول اگر اختلاف کردن باز او را حل میکنه. سوم آن است که همونطوری که انسان‌ها از دوران بساطت شروع کردن و به دوران کمال رسیدن و نیازی به دین داشتن، همچنین نیازهای انسان ها در طی اعصار و قرون بیشتر می شود. هرچه صنعت ها و علوم و حرف پیشرفت کرد و هرچه اخلاقیات و روحیات عوض شد، نیازشون به دین بیشتر هست. بعد اون دینی که باید همه این جوانب را رعایت کند و به اختلافات همه جانب خاتمه دهد، یه دین کامل تری است. روزی که مردم در یک روستا یا شهر زندگی می‌کردند با روزی که شرق و غرب کره زمین به هم مرتبطن قهرن نیازها فرق می‌کند. روزی که فقط با یه سلسله وسایط اولیه نقلیه حرکت می‌کردند که ول خیل ول بغال ول حمیر لترکبوها و زینه که تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس، با اون روزی که الان رواهها سنتون و قدوبها سنه، یعنی اگر اون روز سلیمان سلام الله علیه مسخر بر باد بود که این باد راه یک ماه را بامداد طی می‌کرد و راه یک ماه را شامگاه طی می‌کرد که قدوبها سنتون و رواهها سنه، یعنی راهی را که بشر گذشته در طی یک سال طی می‌کرد، بشر امروز در یک نصف روز طی می‌کند. خب اگر صنایع اینقدر پیشرفت کرد، روابط اینقدر زیاد شد، قهرن اختلافات هم بیشتر هست و نیاز جامعه به دین مبرمتر و دینی که باید به همه این اختلافات پاسخ مثبت بدهد، دین کامل‌تری خواهد بود. مطلب چهارم آن است که نه، حالا اون به دین خاتم نرسیدیم هنوز، اونو به خاتم ادیان هنوز نرسیدیم. مطلب چهارم آن است که هر شریعت لاحقی کامل تر از شریعت سابق است، به همین نیاز مطلبی که ذکر شد، تا برسد به اون جایی که این شریعت پیش بینی بکند که بشر تا کجا میتواند از ذره نیازهای علمی ترقی کند. اگر شریعت پیش بینی کرد که بشر در آینده دور هم به کدام سقف و کدام سطح میرسد، همه اصول و قوانین و قواعد کلیه را فراسوی او نصب میکند، بعد به وسیله امامان علیهم السلام این دین را حفظ میکند و تفسیر و تبیین میکند، دیگر دینی از او کاملتر نیست و او می شود خاتم ادیان، نظیر قرآن کریم که مهیمن بر ادیان گذشته و کتب گذشته است. چون هر چه بشر ترقی بکند در محدوده صنایع ترقی می کند و برنامه‌ای که می گوید هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله، ثابت می کند که اگر همه انسان هم بتوانند همونطوری که از روستا به شهر و از شهری به شهر دیگر می رن، همه اونها بتوانند با این سفینه ها روزانه به کرات بروند و برگردند، باز این دین جوابگو اونها هست. همه مقررات و اصول و قوانین کلیه‌ای که در تأمین حیات بشر لازم است در این دین پیشبینی شده. مطلب بعدی آن است که سبب اصیل و اصلی بعثت انبیا آن است که انسان‌ها به طبع با هم درگیرند. اگر انسان‌ها به طبع همانند فرشته بودند که کاری به کار کسی نداشتند، نیازی به بعثت نبود. مطلب ششم این است که دین خاتم دینی است که نیازها را الی یوم القیامه برآورده کند، که در خلال مطلب چهارم اشاره شد. مطلب هفتم هم آن است که انبیا معصوم از گزند خطا و معصیت و امثال ذالک. اما اون چه که در خلال این بحث ها از آیه مبارک استفاده شد، می شود اسهاره اونها را از این حدیث شریف استفاده کرد. این حدیث رو مرحوم کلرین رضوان الله در کتاب شریف کافی، در کتاب الحجه، باب الاسترار الی الحجه، اولین حدیث همین رو قرار داد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم در توحید همین رو نقل کرد. این حدیث مفصل هست، بخشی از این مربوط به مبدأ و اثبات خداست، بخشی از این مربوط به اثبات نبوت است. اون چی که مربوط به اثبات مبدأ است در باب توحید گذشت، و اون چی که مربوط به اثبات نبوت است در باب الاسترار الی الحجه ذکر میکنن. این صدر و ذیل حدیث نیست، بلکه گوشه ای از حدیث است که بقیهش در ابواب دیگر آمده است، و اون چی که مربوط به اثبات نبوت است در این باب آمده. اصل اون حدیث آن است که هشام ابن حکم میگوید زندیقی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد من عین اثبت تل انبیا و بر رسول، از چرا شما انبیا را ثابت کردید؟ دلیل نبوت چیست؟ از این که مورد سوال انبیا و رسول است، معلوم میشه بس سخن در نبوت عامه است نه نبوت خاصه. بحث در این نیست که چطور رسول اکرم پیامبر است، بحث در آن است که اصلا چرا بشر نبی میخواهد و چطور این نبوت گسترده است برای هر عصر و مصری پیامبر هست. بحث در نبوت عامه است نه نبوت خاصه. من عین است بطل انبیا و رسول. قال علیه السلام، حضرت با طی چند مطلب این نتیجه را استنباط کردن. فرمودن انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا، ما وقتی طبق برهان ثابت کردیم خدای هست یک، و صانع و ربم هست دو، یعنی ممکن است وثنیین حجاز بپذیرن که خدا خالق هست ولی نپذیرن که او صانع است، کاری از او ساخته است، بگن او رب الارباب است و این ربوبیت جزئیه را آلهه متفرقه به عهده دارد. ولی ما ثابت کردیم که خدا خالقی داریم که مدبر همه امور است. ان لنا خالقا صانعا، که در حقیقت این دو وصف از اسماء حق است. متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، اون خدا مجرد محض است، دیده نمی شود، از تعلق ماده منزه است، از مباشرت و معاشرت و مانند اون منزه است، که در جمله های بعد همین توضیح داده می شود. این سه مطلب. و کان ذالک از صانع او حکیما متعالیا، این صانع کارش منزه از عبس است، سراسر کارش حکمت است، گرچه خودش بی نیاز است ولی کارش حکیم است و بر کارش فوائدی مترتب است. هرگز کار عبس و یاوه نمی کند و در حکیم بودنم نهایت علو را داراست. پس خالق هست، صانع هست، مجرد از ماده است که لا تدرک الابصار، و حکیم هم هست. این چهار وصف. حکیمن متعالیم که لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه فیباشروه و یباشروه فیباشروهم و یباشروه و و یحاجهم و یحاجوه. او چون حکیم است همه کارها را روی حکمت انجام میدهد و انسان را هم او آفرید، همونطوری که گیاهان را، معادن را، ستاره ها را، حیوان ها را پرورید و آفرید و میپروراند، انسان ها را هم آفرید باید بپروراند. انسان در مسائل علمی احتجاج میکند، باید کسی را ببیند، سوال کند، جواب بشنود. خدا دیدنی نیست، نمیشود با او سخن گفت و سخن او را شنید. انسان مشکلاتش را به مسئول اجرا مراجعه میکند، از او کار میخواهد. خدا دیدنی نیست که او با او مصافحه بکند، برخورد کند، کارش را با او در میون بگذارد و از او کار طلب کند. چون خالق هست، چون صانع هست، چون منزه از برخورد هست، چون حکیم است، لابد کسی را به عنوان سفیر و واسطه فرستاده. حالا یا فرشته است یا غیر فرشته، یک رابطی لازم است. ممکن نیست بدون رابط انسان را رها کند، چون انسان باید با او در ارتباط باشد. مستقیما که ممکن نیست با او در ارتباط باشد، قهرن یک سفیری هست که پرده بر می دارد و رسالت را به عهده دارد. ثبت ان له سفراء فی خلقه، این سفرا هم فرشته ها هستند هم انسان ها، که یعبرون عنه الی خلقه و عباده، معارف را و حقایق را از ذات اقدس اله میگیرند، عبور میدن از کانال حق، تعبیر میکنند، یعنی عبور میدن، قطعه قطعه از جای به جای میگذرانند تا به انسان ها برسند. یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم. این سفرای الهی انسانها را به مصلحت در قبال مفسده، به منفعت در قبال مضرت راهنمایی میکنند. نه تنها سفرای الهی انسانها را به بهزیستی دعوت میکنند، بلکه به چیزی دعوت میکنند که اصل حیات اونها را تأمین میکند. فرمود و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. این سفرای الهی انسانها را به چیز هدایت می کنن که اگر به اون چیز برسن می مانن و اگر نرسن به جان هم می افتن و از بین می روند. الانم اگر همی مسئله حقوق بشر هست به برکت انبیاست. اگر این مختصر تعلیم در جوامع انسانی نبود، چیزی روی زمین نبود با این سلاح‌های پیشرفته. و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. اگر این درنده های جنگل قدرت ابتکار داشتن، حیوان درنده‌ای تو جنگل نبود. اگر اونها می توانستن واقعا بمب بسازن یا مسائل شیمیایی بسازن، هرگز حیوانی در جنگل نبود. فرمود و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. پس فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقهی. این به عنوان نتیجه که مطلب پنجم هست، فرمود پس ثابت شد که عده‌ای باید در بین مردم زندگی کنن که از خود چیزی نداشته باشه، از ذات اقدس اله دریافت کنند، به مردم مصالح را امر کنند، مردم را از مفاسد باز دارند، مردم را به چیزی که اونها را نگه می دارد دعوت کنند، به چیزی که اونها را از پادر می آورد نهی کنند و مانند آن. والمعبرون عنه جل و عز و هم الانبیاء علیه السلام و صفوته من خلقه. حکما او، مؤدبین، در بعضی از نسخ مؤدبون هم آمده است، حالا این مؤدبین حال است، مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها، با حکمت الهی تأدیب شدن، هم حکمت نظر در معارف، هم حکمت عمل در اخلاق. حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها. اونگاه برای اینکه اشکال نشود که خب شما محضور تسلسل را چه می کنید؟ گفتید خدا دیدنی نیست،
خب رابط میخواد. خب اون رابط خودش میتواند خدا را ببیند یا او هم رابطی دیگر میخواد؟ اگر خدا دیدنی نیست، خب اون رابط هم بالاخره خدا رابطی دیگر میخواد. میفهمید اون رابط یه فرد عادی نیست، دیگران فقط چشم دارن. اون رابط هم چشم دارد و هم قلب بیدار دارد که تنام و عینی و لا ینام و قلبی. دیگران تعمل لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور است. اون رابط ما کذب الفؤاد و ما رآست. بنابراین اون رابط با دیگران فرق دارد، محضور تسلسل در پیش نیست. لذا فرمود غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی التحکیب فی شیء من احوالهم. اون رابط در این حال که از ذر اندام بشری همانند دیگر بشر هاست، از نظر روح و شرح صدر و سعی دید و دید باطن هرگز با دیگران نیست، دیگران هم مثل او نیستن. این استثناء که فرمود این ان ما ان الا بشر و مثلكم الا انه یوها الی، این الا انه یوها الی یعنی فقط مخصوص من است. پیامبران این خصیصه را دارن که با مشاهده قلبی الله را درک میکنن و درکشون هم درک حق است. دیگران این معنا را ندارن، برای اینکه دیگران چشم باطنشون کور است. لذا فرمود با اینکه انبیا نیستن دیگه، در خلقت و در بدن و در دست و پا و چشم و گوش داشتن و در یأکل و یمشی فی الاسواق بودن شریک است. اما انک لعلی خلق عظیم، این انک نه، اون که مربوط به خلق و ترکیب است، در اون جهت شریک است. ملاحظه فرمایید غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم فی الخلق و ترکیب، با اینکه در بدن و احکام بدن و مرکب بودن از عناصر و اجزای بدنی با دیگران شریکن، در احوالات روحی شریک نیستن. فی شیء من احوالهم، این فی شیء متعلق است به اون غیر مشارکینه، یعنی در خلق و در ترکیب شریکن ولی در خلق شریک نیستن. در خلق شریکن، یأکل و یمشی فی الاسواق هست، ما انا الا بشر و مثلکم هست، انک میتون و انهم میتون هست و مانندون. اما در خلق که انک لعلی خلق عظیم است، با دیگران و دیگران با او شریک نیستن. غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم، مشارکت انبیا لهم یعنی با خلق، فی الخلق و ترکیب، با اینکه در جهات بدنی و مادی همسان دیگرانن ولی در جهات معنوی با مردم شریک نیستن. چرا؟ برای اینکه اینا مؤیدین من عند العلیم الحکیم بالحکمه، اینا مؤید بالحکمتن. خدای سبحان به عیسی سلام الله علیه فرمود که از ایت تو که به روح القدس، دیگران این چنین نیستن. اونگاه این سفرای الهی با این خصوصیات پیام اله را چه در مسائل نظر چه در مسائل عمل میرسانه و این مربوط به جامعه انسانیت است. جامعه انسانیت تا روی زمین زندگی میکند وحی میخواهد. چرا؟ برای اینکه اگر وحی نباشد اینا به جان هم میافتند و روزی طول نمیکشد که اینا همه از بین خواهند رفت. این لولا الحجه لساخت الارض و بهلها یکی از معانیش هم همین خواهد بود. الان هم اگر این چهار تا قانونی که به نام حقوق بشر است و از برکت انبیا گرفته شد این را از جوامع بردارن، با داشتن همه این سلاح روزی نمیکشد که بشریت به صورت تلی از خاکستر در میاد. پیغمبر دارن در قصرن قصصناهم علیک، ما از رو دینشون خبر نداریم، وگرنه خدای سبحان فرمود به این که انما انت منذر ولکل قوم هاد. ممکن نیست جای اندیشه باشد و هدایت آسمانی نباشد. ما حالا به سراغ اون تا منطقه تازه کشف شده که برویم، کم کم آثار دیانت هم پیدا میکنیم. یا پیامبری در اونجا بود یا نماینده های پیامبر نزیر انتاکیه و غیر انتاکیه اونجا رفتن. صادق هدایت این است ولکل قوم هاد، از تعمیر برای این قوم است، مال قبل از خود که نبود، مال این زمان حیات خودشونه. این که فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد این است. و برهانی که از سوره مبارکه نساء استفاده شد این است که ممکن نیست بشریت بدون وحی آسمانی باشد، و اونجا که بشریت زندگی کرد یقینا وحی بود، حالا یا پیامبری به استقلال داشتن یا نماینده های پیامبران دیگر به اونجا اعزام شدن. چون خدا فرمود ما قصه بسیاری از انبیا را نگفتیم، رسولا قصصناهم رسولا لم نقصصهم علیک، منهم من قصصناهم منهم من لم نقصصهم علیک. در این پایان احتجاج حضرت فرمود به این که بشر بدون وحی نمی شود، وگرنه به جان هم می افتد، که اگر وحی را برداری بشر از بین می رود. چون این چنین است پس برای هر جامعه وحی لازم است. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان. ممکن نیست در یه عصری وحی نباشد. و منظور از رسول اون شخصیت حقوقی رسول است، نه پیکر رسول. پیکر رسول را خدا فرمود انک میتون و انهم میتون، اما شخصیت حقوقی اشرف فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. الانم ما در حضور پیغمبریم، الانم در محضر رسول اللهیم، چون رسول الله شخصیت حقوقیش همین قرآن کریم است و اطرت طاهره که همون تارکون فی کم استقلی. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به رسول و الانبیا من الدلائل و البراهین. ادله آوردن، براهین آوردن، هر کی را به مقدار فکرش هدایت و راهنمایی کردن، با استدلال مردم سخن گفتن، مردم را به فکر و بینش عقلی دعوت کردن و تشویق کردن و مانند اون. لکیلا تخلو ارض الله من حجه، مبادا زمین از حجت خدا خالی باشد. زمین از حجت خدا خالی نیست. من حجت یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، که بعضی از شارحان اصول کافی قرائت کردن. یا یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، که ظاهرا این احتمال به ذهن می آید که ناظر معجزه است، چون این مقام مقام بسیار ارجمندی است، مدعیان فراوانی هم دارد. برای اینکه علامت داشته باشد، روشن بشود که این نبی است، نه متنبی، معجزه لازم است. در اینجا هم به علم نبی به تأییدش اشاره شد که اسمت را در بر دارد، اینکه مؤید من عند الله هن، مبعوث بالحکمت هن و امثال ذلک، یعنی معصوم هن. هم به معجزه اشاره کرد، همون یکون و معهو علم یدل علی صدق مقالته و جواز ادارته. هم به ضرورت اشاره کرد، برای اینکه فرمود مردم اگر وحی نباشد از بین می روند. پس وحی جزء سنن آفرینش نیست، جزء فرائض است، جزء مستحبات نیست، که حالا اگر وحی نباشد بشر می تواند زندگی کند، ولی اولا آن است که وحی باشد، بلکه وحی جزء فرائض زندگی است. انسان ها از این جهت به چند گروه تقسیم میشن. جواز یعنی نفوذ، یعنی تعدیلش نافذ باشه در جامعه. جواز یعنی نفوذ. والحمد لله رب العالمين.